بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صحبت در شرایط تنجیز علم اجمالی بود، گفتیم یکی از شرایط اینه که اطراف شبه علی کل تقدیر اثر داشته باشه. مثل چی؟ دو تا ظرف آب پاک. خب من علم اجمالی دارم، یه نجسی تو یکی از این دوتا افتاده، اگر علم تفصیلی پیدا کنم تو اون افتاده اثر داره، یجب الاجتناب. اگه علم تفصیلی بعدم پیدا کنم این تو افتاده، بازم یجب الاجتناب. علی کل حال اینجا الان شرط موجوده، در اینجا هر دو ظرف رو باید بذاری کنار. اما اگر نه، یه ظرف بول بود یه ظرف آب، علم اجمالی دارم یه قطره بول افتاده، نمیدونم تو کدوم افتاده، این علم اجمالی اثر نداره. یعنی چی؟ یعنی از این ظرف آبت شما اجتناب نکن، چون اگر این تو افتاده باشه نجس میشه. اگر شما که نمیدونی، شک در تکلیفه. اگرم اون تو افتاده باشه که از اول واجب الاجتناب بوده. یعنی در اینجا نه تکلیف تنجیزیه و نه تکلیف تعلیقیه. شارع نمیتونه بگه اجتنب از اون قطره بول. چرا؟ برای اینکه اگه تو ظرف بول افتاده باشه اجتنب نداره و از اول اجتناب داره. و تعلیقی هم نمیتونه بگه اگر این قطره تو اون آب افتاد اشتنه. اینم درست نی، برای که خود ما میدونیم اینو. خب قطره بول وقتی نجسه هر چه بیفته نجس میکنه. پس در این قسم اول اگه شرط موجود نباشه اصلاً تکلیفی نی، نه تنجیزن شاره میتونه بگه اشتنه از اون قطره بول. چرا؟ برای اینکه اگه تو ظرف بول افتاده باشه دیگه اشتنه نداره، خب از اول این اشتنه بوده. و اگر تعلیقی هم بگه اگر تو آب افتاده بود، میگیم اینم درست نی، این امر به تحصیل حاصله. خود ما میدونیم یه قطره نجس یه قطره بول هر جا بیفته نجس میکنه. پس نتیجتا اگه دو ظرف آب داشتی همچی علم اجمالی پیدا کردی، هر دو رو بذار کنار. اما اگه یه ظرف آب یه ظرف بول یه همچی علم اجمالی پیدا شد، از همون بولی که قبلا اجتناب میکردی اجتناب کن، لازم نیست از این ظرف آب اجتناب کنی. این یک مثال. مورد دوم، باید اطراف شبهه محل ابتلا باشه. عادتاً علم اجمالی دارم یا این نجس یا اونی که تو خونه سلطان هنده. من به سلطان هند کاری ندارم، از محل ابتلای من خارجه. عقلاً ممکنه همین الان سوار هواپیما بشم یه ساعت دیگه هند باشم، اما عادتاً ممکن نیست، کاری نداریم ما اونجا. خب اینجا که از محل ابتلا عادتاً خارجه، این علم اجمالی اثر نداره. از این ظرفی که کنارته مصرف بکن، علم اجمالیش مثل شک در تکلیفه. فقط اینجا فرقش با قبلی اینه، اینجا ممکنه تکلیف تعلیقی باشه. یعنی شارع بگه اگر رفتی هند از اونم اجتناب بکن. در اون قبلی نه تکلیف تنجیزی بود و نه تعلیقی، ولی در این دومین تعلیقی هست. یک وقتم محل شبهه حالتاً از اطراف علم اجمالی خارجه، یعنی از محل ابتلا عادتاً، یعنی حالتاً من یه حالتی دارم از اون غذای مخصوص منفوره برام. 1,000,000 به هم بدن یک لقمش حاضر نیستم بخورم. حالا علم اجمالی پیدا کردم نجس تو این ظرف آب افتاده یا تو اون غذای منفور، این علم اجمالی اثر نداره. چرا؟ برای اینکه اون غذا از محل ابتلای شخص من خارجه. وقتی از محل ابتلا خارجه میشه شک در تکلیف، لا یجب الاجتناب، از همین نمیخواد اجتناب کنی. بعد اینم مصرف کن که ایشون مثال لباس هم زدن. و خلاصه مطلب آقا، این نواهی شرعیه، نواهی شرعیه کدومه؟ نجاست، حرمت، قصبیت. این نواهی شرعیه رو کی باید رعایت بکنه؟ اون کسی که مبتلا به اون واقعه منهی و عنه. و الا من که مبتلا به هم نیست، که مثلا شهر هند، اینجا اون اجتناب عن النجس شارع نمیتونه منو وادار کنه به این که حمل بکنه، منو وادار کنه به اجتناب عدو. چرا؟ اصلا مستهجنه به من بگه آقا از اون ظرفی که تو اقصا بلاد هنده اجتناب کنی، مستهجنه. همیشه نواهی شرعیه مطلوبش اینه که وادار میکنه مکلف رو به اجتناب، ولی مکلفی که مبتلا به باشه. این خلاصه درس دیرو. یکی از آقایون رفقای اشکال خوبی کرد، منتها ما تا اومدیم جواب بدیم ماشین رو نگه داشته بودند و بد جایی هم بود و قرار سوار شدیم و نشد جواب بدیم، ظاهرا شما بودیم. بله، اشکالی که ایشون کردیم بود علم اجمالی، ما نمیگیم علم حجیتش ذاتیه، علم همون قطعه دیگه. خب ما اول کتاب خوندیم که قد حجیتش ذاتیه، یعنی عقل به ما میگه قد حجیتش ذاتیه، هر جا بود اون قد حجته. خب شما مالی بهش تخصیص زدیم، میگه این قد حجته اگر تو هند نبود، این قد حجته اگه اون قضای منفور نبود. پس کنه شما مدید حکم عقلی تخصیص زدین، از کدم اشکال خوبیه. اگر قد حجیتش ذاتیه، علم حجیتش ذاتیه، من شما الان دارین تخصیص میزنین دیگه، میگین بله این علم حجت اگه اینجوری باشه، یعنی اگر اون علم یه طرفش خارج بود اون علم اجمالی اثر نداره، بنابراین حجیت علم ذاتیه و این شرایط منافات با اونه. جوابش اینه که بله، علم اجمالی مثل علم تفصیلیه، منجز تکلیفه، اما فراموش نکنی کنارش هم یه شک وجود داره. علم اجمالی ما ملحقش کردیم به علم تفصیلی و گفتیم این علم تفصیلی منجز تکلیفه، ولی اینم فراموش نفرمایید که در کنار هر علم اجمالی یه شک وجود داره، اون شک باعث میشه ما تصرف بکنیم. عبارت آیا آخوند براتون میخونم یه خود با کم و زیاد، جلد دوی کفایه صفحه 35 در مبحث قطع کفایه تنبیه هفتم صفحه 35، به نظرم عبارتشون اینه: العلم الاجمالی حیث لم ینکشف تمام الانکشاف فحکم مرتبت و حکم ظاهری محفوظه جاز الاذن من طرف شارع. ببینی علم تفصیلی تمام الانکشافه، یقین دارم این خمره. این علم تفصیلی چیه؟ تمام الانکشافه، نمیشه شارع اجازه بده بگه آقای خمرو بخور. اما علم اجمالی چی؟ العلم الاجمالی حیث لم ینکشف تمام الانکشاف. چرا؟ برای که شک کنارشه. پس تمام الانکشاف نی، چون تمام الانکشاف نی جازه که شارع بیاد اذن بده بگه شما که نمیدونی حالا اینه یا اینه و شک داری، من اجازه حکم ظاهری به تو میدم، تو میتونی این ظرف کنار خودتو بخوری. خلاصه دقت کردین، هم اشکال خوبیه و هم این جوابش هم با این بیانی که از قول آقای آخوند عرض کردیم جواب اشکال داده میشه. خیلی خوب، بریم سراغ درس امروز. شیخ انصاری می ما این بابی که ما برای شما باز کردیم دیروتالا خیلی از اشکالات حل میکنه، چون آقا دخول در محل ابتلا، این اشتراط محل ابتلا از ابتکارات شیخ انصاریه، یعنی محال شما این حرفو در کتابای قبلی دیده باشین. این شیخ انصاری فقط فهمیده، منشأش هم اون روایت علی ابن جعفره که چند رو پیش اشاره کردیم، مفصلش هم انشاءالله شنبه میخونیم. ایشون از اون روایت علی ابن جعفر الهام گرفته و اینو فهمیده که علم اجمالی منجزه که اطراف شبهه محل ابتلا باشه. ایشون میگه این بابی که برای شما باز کردیم ما یک باب واسعیه و خیلی اشکالاتو میتونه حل کنه. ما یه جاهایی داریم که علما آمدن گفتن این جایزه، به حالی که اطراف علم اجمالیه. این برای همینه، جوابش اینه. اونجایی که علما با اینکه شبه محصور است گفتن ارتکابش جایزه، برای اینکه از محل ابتلا خارج بوده. یه طرفه کدوم مثال؟ یه مثالی داشتیم صاحب مدارک گفته بود، یه کسی عطسه کرد، خونای ریزی از بینیش اومد سراغ این ظرف، ظرف آبم جلو من بود، حالا نمیدونم آیا اون ذرات خون به این آب سایت کرد یا به اطرافش، حالا اطرافش یا زمین یا پشت ظرف. خب ببینید همه گفتن این آب پاکه، یعنی همه علما بلا استثناء گفتن این آب استعمالش جایزه، هم در وضو و هم در خوردن، با اینکه شبه محصوره. یا نجس آبه، یا نجس پشت این ظرفه، یا این زمین اطرافش. خب علم اجمالیه که یا اینه یا اینه و همه گفتن پاکه. اون وقت صاحب مدارک نفهمیده بود اینو، لذا برای خودش یه استفاده کرده بود که من هم ورود اگه نظر آقایون باشه گفتم، گفتم آقایون اصحاب که میگن این آب پاکه با اینکه شبه محصوره سرش اینه، برای اینکه ما با این برای ظرف کاری نداریم. من فعلا با ظرف کار دارم، این آبو میخوام وضو بگیرم، آبو میخوام مصرف کنم، شبهه محصوره هست، علم اجمالی هست، اما شرطش نی، شرطش اینه که همه اطراف شبهه محل ابتلا باشه. من فعلا به زمین کاری ندارم. بله اگر خواستی به این زمینم سجده کنی محل ابتلا میشه، یعنی میخوام به این با این آب وضو بگیرم، به این زمینی هم که کنارشی میخوام سجده کنم. بله اینجا علم اجمالی منجزه، نمیتونی به زمین سجده کنی و نمیتونی از اون آب. چرا؟ چون هر دو محل ابتلا. ولی نه، فعلا فرض ما اینه که آیا این آب نجس شده یا نه. محل ابتلای من آب شبه محصور است، اما چون این طرفش از محل ابتلا خارجه، پس نتیجتا شما میتونی از اون آب استفاده بکنی، هم برای خوردن و هم برای وضو گرفتن. هازا باب واسه، این بابی که من دیروتاره برای شما باز کردم یک باب وسیعیه. یعنی حل به این باب وسیع اشکالاتی حل میشه. اشکال از چی؟ اشکال اما علمه، یه چیزایی هست، یه مسائلیست در چند مورد که یقین داریم علمه، یعنی یقین داریم در اونجا احتیاط واجب نی و جوابش همینه. یعنی اشکال میشه از اونجاهایی که علمه. چیه اونجاهایی که علمه؟ من عدم وجوب الاجتناب من بیان اون اماز. چی رو شما میدونی؟ ما میدونیم که اجتناب واجب نیست از شبهه محصوره در مواقعی. در چند موضع هست که با اینکه شبهه محصوره است علم اجمالی هست ولی احتیاطش لازم نی. مثال مثل ما اذا علمه، اون مثال شرعی که من عرض کردم ایشون میگه همینه، منتها من تعبیرم قصبیت بود، تعبیر خوبی نبود. ببینیم مثالی که اون روز گفتیم اطراف شبهه باید شرعا محل ابتلا باشه، منتها من اسم قصب آوردم. نه قصب بذارید کنار، علم اجمالی دارم. یا این لباس من نجسی یا لباس شما. لباس شما به من چه مربوطه؟ من نمیتونم تو لباس شما شرعا تصرف بکنم. قرار اون مثالی که من اون رو عرض کردم که اطراف شبهه باید محل ابتلا باشه، الان هم عبا هم قبا مال منه. علم اجمالی دارم یه نجس رو عبام افتاد یا رو قبام، از هر دوش باید اجتناب کنم. اما علم اجمالی دارم یا لباس من اون قطره نجس افتاد روش یا لباس شما. لباس شما به من چه مربوطه؟ من تصرف نمیکنم در اون لباس شما. خلاصه دو تا مثال الان ایشون میزنه، یکی همون قضیه آب که نمیدونم نجس تو آب افتاده یا خارج آب، آب پاکه. نمیدونم نجس رو لباس منه یا رو لباس شما. اینجا لباس من پاکه، شما هم لباست برای خودت پاکه، اینجا از محل ابتلا خارجه. ایشون میفرماد در این موارد حتما حتما اون لباس شما پاک، اون ظرف آب پاک، با اینکه شبهه محصور است و اطراف علم اجمالیه. مثل اونجایی که علم اجمالاً به وقوع نجاسه فی انائهی او فی موضع من الارض، همون مسئله چند روز پیشه که روایتشو انشالله شنبه میخونیم. علم اجمالی دارم یه نجسی افتاده، نمیدونم تو این ظرف آب افتاده یا به زمین اطرافش افتاده که لا یبتل المکلف عادتا. من با اون زمین کاری ندارم، من فعلا با آب کار دارم. مبتلا به من آبه، آبم نمیدونم الان نجس شده یا نه. شما از اون آب مصرف بکنی همه گفتن جایزه. این سرش همینه، برای اینکه این زمین از محل ابتلای من خارجه. یا مثالی دیگه، او به وقوع علم اجمالی دارم یک نجسی یا در لباس من یا در لباس دیگریه. خب لباس دیگری من که شرعا نمیتونم تصرف بکنم. بله اگه شما لباست امرو بخشیدی به من، اینجا من هم از لباس خودم بعد اجتناب کنم، هم از اون لباسی که شما به من بخشیدی. اما فعلا نبخشیدی شما، لباس تن شماست، منم لباسم تن خودمه. در اینجا من که نمیدونم لباسم نجس شده نه، معامله طهارت میکنم. شما هم همینجور، شما نگو بالاخره یکی از اینا نجس باشه، مثل اون واجده یلمنی نظرتونه، بالاخره یا زد جنوبه یا هم این لباس آثار منی روشه و این دو نفر می پوشیدن این لباس رو، الانم که آثار منی روشه، بالاخره یا یقیناً این جنبه یا او. ولی اون میگه من که نمیدونم جنبه، من میری تو مسجد نمازم میخونه قسنم، اونم همینجور. بله اگه بخوان اقتدا کنن به هم نمیشه. چرا؟ چون این جماعت یقیناً باطله، یا امام کارش خرابه یا مأموم. اما در این جایی که راجع به فرد فرده، من نمیدونم جنابت دارم، واقعا نمیدونم این دلله، از عدم جنابت نمیرم قوز کنم، اونم میگه از عدم جنابت نمیره قوز کنه، جنابته چی شد به ما چه مربوطه؟ علا کله ها این برای همینه، برای اینکه جنابت او تکلیف خودشه، ربطی به من نداره. منم جنابت برام موقعی قوز واجبه که یقین کنم جنوب شدم، حالا که نمیدانم اجتناب لازم. اینجا مثل اوناست. چطور اونجا از محل محل ابتلا خارجه، اینجا هم همینجوره. لذا ایشون میفرماد اگر علم اجمالی پیدا شد به وقوع نجاست در ثوب خودش یا ثوب دیگری، فان الثوبین لکل منهما شبهه محصورت یقینا، یا این یا اون، ولی ما عدم وجوب اجتنابه ما. و حالان که اجتناب لازم نی، نه من از لباس خودم و نه شما از لباس خودتون. لذا میفرماد اذا اجرا احدهما فی ثوبهی، اگر احدهما در ثوب خودش اصالت و طهارت جاری کرد، یا اگه ظرف در ظرف خودش اصالت الهلیه، یه ظرف اینجا مال منه یه ظرف مال شماست، من علم اجمالی دارم یا این حرامه یا اون حرامه. خب در اینجا من اصالت الهلیه برای ظرف خودم جاری میکنم، اونم اصالت الهلیه برای ظرف خودش، اصالت و طهارت در لباسم جاری میکنم، اونم اصالت و طهارت در لباس خودش. لذا ایشون میفرماد اصالت الهل در ظرف، اصالت و طهارت در لباس، لم یعارض به جریان هما. هما برمیگرده به اصالت الهل و اصالت و طهارت. این اصالت الهل من و این اصالت و طهارت من معارضه نمیشه به جریان این دوتا در لباس دیگری. چرا؟ اذ لا یترتب علی هذا المعارض ثمرتون عملیه، اگر لباس شما نجس شده باشه ثمره عملیه برای من نداره. خب ممکنه شما بگی بالاخره اینجا یه اجتنب از بین رفت. میگیم آقا اجتنب تنجیدی که اینجا نداریم ما. بله اگر رو لباس من افتاده باشه بعد اجتناب کنم، اگر منم که نمیدونم، یعنی اگر من اصالت و طهارت جاری کنم شما هم اصالت و طهارت جاری کنی، یه تکلیف تنجیدی از بین نرفته. یعنی اینطور نبوده که به من بگن اجتنب یا به او بگن اجتنب. لذا میفرماد هر دوی ما میتونیم اصالت و طهارت جاری بکنیم، لا یترتب علی هذا المعارض ثمرتون عملیه للمکلف یلزم من ترتبها مع العمل بذلک الاصل طرح و تکلیف. این طرح آقا فاعل یلزمه، طرح و تکلیف متنجزن بالمعلوم بالاجمالا، این طرح فاعل یلزمه و خود یلزم صفت اون ثمره است. اینا رو از نظر معنا دقت داشته باشید تو مطالعه. من اگر اصالت و طهارت در لباسم جاری کردم شما هم در لباس جاری کردی، این معارضه ولی ثمره عملیه ای نداره. ثمری که این صفت داشته باشه لازم بیاد از ترتب اون ثمره با عمل به اون اصالت و طهارت، لازم بیاد یک طرح تکلیف منجز به امر من، یعنی هم چیزی لازم نمیاد. بله تکلیف تعلیقی از بین رفته، اگر در لباس او باشه واجب اجتناب، اگر در لباس او باشه واجب اجتناب، تکلیف تعلیقی از بین رفته ولی تکلیف تنجیزی اینجا از بین نرفته. این یک مثال. مثال دیگه، یه مردی آقا دو تا زن داره، یکی از این زنها رو رفته طلاق داده، حالا یادش هم نیست کدامه. این دو تا زنها یقین دارن یکیشون مطلقه، اما این هبو میگه نه من تا دیروز مزوجه بودم، نمیدونم مطلقه شدم نه، استصحاب میکنه مزوجه بودن خودش رو، نه چادر سرش میکنه، هم به اون مرد نگاه میکنه عین صابه. اون هبوش هم همینی میگه، میگه من دیروز مزوجه بودم نمیدونم مطلقه شدم یا نه، اون هم همون برنامه. خب ببینید اینجا یقینا یکی از اینا مطلقه است، علم اجمالی داریم یا این مطلقه است و یا او، ولی علم اجمالی اینجا اثر نداره. چرا؟ از عدم مطلقه بودن اون ربطی به من نداره، از محل ابتلاء من خارجه. لذا من از، یعنی این زن از عدم تطلیق جاری میکنه استصحاب، مقصود از اصل اینجا استصحابه، اونم همینجور هیچ هم معارضی، اما مرده نمیتونه از جاری کنه، مرده نمیتونه بگه انشالله نه اینو طلاق ندادم، اینو نگاش میکنم، نه معارضه و اینکه انشالله اونو طلاق ندادی، مرده نمیتونه از جاری بکنه. چرا؟ اصلاش معارضه. شبیه هم داشتیم تو قضیه خونسا که آخرین درس کتاب قطع بود، زن و مردا نمیتونن به خونسا نگاه، میتونن نگاه کنن، زن و مرد آخه خونسا کیه؟ خونسا کسیست که هم آلت رجولیت داره، هم آلت انوثیت، هم فاعل میتونه بشه، هم مفعول. در عالم خلقت یه بار اتفاق افتاده، اونم زمان امیرالمومنین. رفقایی که بودن اونجا این حدیث رو براشون خوندیم، عده‌ای هم نبودن. از اول خلقت تا حالا یه نفر اتفاق افتاده، رفته شوهر کرده، زن زایید، بچه زاییده، رفته زن گرفته، بچه زاونده. اتفاقا زمان امیرالمومنین آوردنش اینو پلو حضرت که حضرت نهیش کردن، یا فاعلی رو قبول کن یا مفعولی رو قبول کن. خب نگاه کنی، خونسا پس هم آلت رجولیت داره، هم آلت انوثیت، هر دوش هم فعاله. خب حالا زنا میگن ما که نمیدونیم، حتما مرد نگاش میکنن. مردان میگن ما که نمیتونیم، این زنه، زنام نگاه، این نمیتونه به هیچ کدوم نگاه کنه. چرا؟ برای این که راجع به اونا شک در تکلیفه، اما برای این شک در مکلف و بهه، میدونه یه دونه از این دو طایفه براش حرامه، یا زنا یا مردا. شک در مکلف و به بعد چیکار کنه؟ بعد احتیاط کنه. اینجا هم همین جوره، زنا اصاله عدم تطلیق برای خودشون جاری میکنن، اما مرده نمیتونه بگه ان شاء الله من اینو طلاق ندادم، برای اینکه معارض است با اینکه ان شاء الله اونو طلاق ندادی. اینم برای همینه، این برای اینه، زن طلاق از عدم تطلیق برای خودش جاری میکنه، اونم برای خودش جاری میکنه. از عدم تطلیق او از محل ابتلای این خارجه، لذا هم او میتونه خود نمایی کنه در مقابل شوهر و هم این میتونه. لذا ایشون این مثالم میزنن، الا ترا، آیا نمیبینی؟ زوجت و شخص لو شکت فی انها هی المطلقه او غیرها، آیا من مطلقه هستم یا اون ذراتم؟ ذره حبور میگن، چون این به ضرر او کار میکنه، میخواد این از چشمش رو ور میندازه، اونم به ضرر این کار میکنه. ذره یعنی حبور، تثنیهش چیه؟ ذرتان. جمعش چیه؟ ذرائع. ذرات غلطه، لااقلش فصیح نی. من تو کتاب مصباح المنیر یادم میاد، اونجا میگه جمع ذرائره و گاهی هم ذرات گفتن، ولی هیچ کتاب لغتی نداره. با شما به کتابای لغت مراجعه بکنین، همه ذرائر داره، یعنی مفرد ذره، تثنیه ذرتان، جمعش ذرائر نه ذرات. حالا اگه کتاب لغتی هم داشته باشه، ذرات غیر فصاحت داره، ما باید ذرائر بگیم. چرا؟ بر این که در پیغمبر ما ذرائر فرموده. یه حدیثی هست، چون پیغمبر به پیغمبریشون کاری نداریم، ایشون فرمودن افصح العرب بعید عنی من قریش، من فصیح ترین عربام. اصلاً پیغمبریشون رو کاری نداریم، از نظر صناعت ادبی ایشون فرموده انا افصح العرب بعید عنی من قریش، من فصیح ترین عربا هستم، تازه از قریش هم هستم، چون قریش باز یه امتیازی دیگه داره از نظر فصاحت. و پیغمبر ما اولین فصیح دنیاست، ایشون در کلماتش ذرائر استعمال کرده. اینجا من عرض کردم، یکی دو بارم گفتم، یه خودی میخوام راجع به این حدیث صحبت بکنم. من مکرر به رفقا گفتم دلخوشی من تو این درس و این حرفاییست که میزنم، گاهی نکات اخلاقی رو تذکر میدم، گاهی نکات ولایی رو تذکر میدم، خیلی هم خوششون نمیاد، میگن آقا ما باید درس بخونیم، حالا این ذرائر باشه یا ذرائر. ولی نه، من همه نشاطم به اینه که به فضائل اهل البیت که میرسیم بعد یه گریزی بزنم. این حدیث اینجوریه، پیغمبر اومدن به حضرت خدیجه، دیدن در حال احتضاره، اون ساعتهایی که ایشون میخواست از دنیا بره، فرمودن یا خدیجه اذا قدمت علی ذرائرک، اگه رفتی پلو حبوات، فقر علیهن من سلام، سلام منو به حبوات برسون. خب حدیث تا اینجا آقایون آخوندهای سنی ها نقل کردن که واقعا خیلی جنایت کردن. الان یه چیز دیگه یادم افتاد، اونم بگم. یه حدیث داره، پیغمبر فرمود ان اصحابی کن نجوم به ایه ما اهتدا اقتدیتم اهتدیتم، اصحاب من هر کدوم برای خودشون یه ستاره ای هم. دیگه علی و عمرش فرق نمی کنه، هر کدوم امام خودتون گرفتین قابل هدایته. حدیث تو همینجا نقل میکنن، ذیل داره حدیث. اومدن سوال کردن یا رسول الله، این اصحاب شما که همه ستارگان هدایتن کیان؟ فرمودن هم اهل بیتی. ببینید، هم اهل بیتش رو نقل میکنن. از این خیانت ها این آخوندهای سنی خیلی کردن. اینجا هم همینجوره، اینجا حدیث رو تا اینجا نقل میکنن. متاسفانه که از علمای خیلی بزرگ ما، ایشون هم حدیث رو تو کتابای ما ندیده، از کتابای سنی نقل کرده تا همینجا. حالا چی نتیجه میخوان بگیرن؟ کنی حبوا کدومن؟ اگه رفتی پلو حبوا سلام من رو برسون. میگن حبوا کیه؟ خب عایشه و حفصه است. بعد از خدیجه پیغمبر با اینها ازدواج کرده، پس اون عایشه و حفصه مقصودن از اون زرائر و حبوا. و این یدل بر این که حفصه و عایشه اهل بهشتن، چون پیغمبر فرمود اگه وارد بهشت شدی بلو میشه خدیجه اهل بهشته، حفصه و عایشه هم اهل بهشتن، که پیغمبر برای حبوایی که بعدن پیدا میخواد بشه سلام رسونده. خب با حالی که حدیث تتمه داره، حدیث اینه وقتی پیغمبر گفتن یا خدیجه اذا قدمت علا زرائرک سلام منو برسون، قالت من هیه. خدیجه گفتی چه حبوات که؟ من شما زن داشتی؟ فرمود بله، یکی مریم بنت عمران، یکی کلسم اخت موسی که ما میگیم کلسوم، یکی آسیه زوجه فرعون، اینها حبوهای تو هستن. یعنی من انشالله منم اگه بیام اونجا با اینا ازدواج میکنم. البته اونجا ازدواج که مطرح نی، هر کی هر کیه. یعنی اونجا مثل اروپا نه، واقعا اونجا ها ببینی آقا حاشیه میدونستم ایشو حاشیه میزنه، ایشو خیلی خوشش میاد از زن و دخول و اینا. بله خلاصه عرض کردیم اونجا واقعا هرکی هرکیه، ازدواجی تو کار نی. اما شأن پیغمبر اینه فقط با چهار تا زن زندگی میکنه، یکی همون حضرت خدیجه و سه تا اینا که به عنوان حبو گفتن. ببینید چقدر تفاوت میکنه حدیث. حالا این حدیث اگه بخواید در من لا یحضر، من لا یحضر هو الفقیه مرحوم صدوق، ولی من از روضت المتقین آدرس میدم. میدونید چرا؟ روضت المتقین شرح من لا یحضره، من لا یحضر هو الفقیه مال صدوقه. پدر مجلسی معروف محمد باقره، پدرش محمد تقیه. محمد تقیه مجلسی شرحی نوشته بر من لا یحضر به نام روضت المتقین. حالا چرا من به اونجا آدرس میدم؟ برای چی؟ این کلمات رو معنا میکنه، یعنی متن حدیث رو میاره از طرف صدوق، بعد کلمه کلمه معنا میکنه. بعد که پیغمبر این سه تا حبو رو معرفی کردن، خدیجه هم گفت بر رفا، تبریک عرض میکنی. این بر رفا در زمان جاهلیت تبریک میخواستن به عروس داماد بگن، میگفتن بر رفا. البته کلمه دیگه هم دنبالش بوده، بر رفاء والبنین، تبریک عرض میکنیم ایشالله پسردار بشیم. این که ما خیلی پسر دوست داریم، این از اخلاق جاهلیه که واقعا تو اهل علم هم هست که از پسر خیلی خوششون میاد، تا میگن دختر دار شدی ابروهاش میره تو هم دیگه. قرار این زمان جاهلی از اخلاق جاهلی بوده، این هم جنبه اخلاقیش، که خلاصه هم جنبه ولایی و هم جنبه اخلاقی. البته حضرت خدیجه فقط بر رفا گفتن دیگه، بلبنی اون دنیا که دیگه زاد و ولد نی، بر رفا بلبنی یعنی تبریک عرض میکنم ایشالله پسر دار بشی. علا کلها اینا همه رو گفتم. بعد به چما ها؟ به مناسبت زرائر، ذرات که ایشون آورده درست نی، لااقلش فصیح نی، برای این که در کلام مبارک پیغمبر ما ذرات گفته نشده، زرائر گفته شده. خیلی دور شدیم از مطلب. این دو بلا جلد اول روضت المتقین، جلد اول صفحه 364، جلد اول روزه با، یعنی من لا یحضرم جلد اوله، ولی من جلد اول شرح آدرس میدم چون این کلمات دانه دانه معنا کرده. پس روضت المتقین جلد اول صفحه 364، هم حدیث رو در من لا یحضر ببینید و هم توجیهات و تفسیری که ایشون کردن. حالا عنایت بفرمایید، این زن شک داره که آیا این مطلقه است یا غیرش اون ذرات، یعنی اون حبواش. اینجا جاز لها، لها یعنی این زن شاکه، جایز است این زن شاکه ترتیب احکام زوجیت علا نفسها، احکام زوجیت رو بر خودش بار میکنه. اما این طرف چی؟ او نمیتونه. شوهرها الان یادش رفته که کدام از اینا رو طلاق داده، ولی لو شک که از زوج ها در شک. اما اگر زوج این شک رو بکنه، لم یجد له ان نظر الی احداهما، نمیتونه به هیچ کدوم نگاه کنه. چرا؟ این طرف طرف شک در تکلیفه، اون بر شک در مکلف و بهه، چون یقین داره یکی از این دوتا بهش حرامن و مطلقه هستن. نمیتونه بگه اصالت و عدم تطبیق این. خب اصالت و عدم تطبیق این، اصاله عدم تطبیقایی که اونا جاری کنن معارض نداره، ولی اصاله عدم تطبیق این معارضه داره. اینجا ایشون میفرماد ولیس زاله، این چرا معارضه پیدا میشه برای اینه؟ اصاله عدم تطبیقهی لکل منهما متعارضان فی حق الزوج. این نمیتونه بگه اصل اینی که این مطلقه نی معارض داره، ولی مال اونا معارض نداره. به خلاف زوجه فإن اصالت و عدم تطلق ذرتها لا یثمر لها ثمرتون عملیه، ولی از عدم تطلق این ثمره نداره. عنایت کنید آقا، این به جای ذرتها باید نفسها باشه، یعنی بگه از عدم تطلق منه، ولی تو عبارت همه نسخه ها داره از عدم تطلق اون حبوه منه. حالا که همه نسخه ها اینه باید توجیه بکنیم. این زن شاکه میگه چی؟ از کدم راحتش چی بود؟ بگه از عدم تطلق من، اینو باید بگه دیگه، ولی میگه از عدم تطلق حبوه. حالا که همه نسخه ها همینه باید توجیه بکنیم. این میگه از اینی که اون حبوه منو طلاق نداده. خب این از عدم تطلق او اثر نداره، برای این که از محل ابتلایی خارجه. حالا که از محل ابتلایی خارجه، اونی که محل ابتلاست از عدم تطلق خودشه. دقیق کردین؟ اگر نفسها میگفت این توجیه رو نمی کردیم، اصل اینی که منو طلاق نداده، خب تمام میشد. اما ایشون میگه اصل اینی که اونو طلاق نداده. خب این به چه درد میخوره بعد توجیه بکنیم؟ این وقتی میگه اصل اینیست که اونو طلاق نداده، خب این اصل اثری نداره، چون از محل ابتلایی خارجه. حالا که اون اثر نداره، نتیجهش اینه پس منو طلاق نداده. حالا که منو طلاق نداده، نه رو میگیرم و او رو هم نگاه میکنم، پس نتیجتاً طرف زنها اصلا معارض نداره. مگر شیخ رحمت الله یه مثالی زده، مگر اینکه یه تصوری بکنی، این یه دونه از این زنهای مطلقه قسم خورده که من لباس مطلقه نمی پوشم، یه همچی قسمی خورده، من از زن مطلقه بدم میاد، اصلا قسم می خورم که لباس مطلقه نپوشم. خب یه لباس خودش داره که از شوهرش پول گرفته خریده، یه لباس هم حبوش داره فلوینه. خب اینجا قسم خورده لباس مطلقه نپوشه، اگر خودش مطلقه باشه اینو نمیتونه بپوشه که مال خودشه، اگر حبوش مطلقه باشه اونو نمیتونه. بله اگر اینجوری شد مثل اون واجد یلمنی ها، دانه دانه اصلا با هم معارض نداره، از عدم تطلیق. اما پای جماعت که میاد تو کار جایز نیست. چرا؟ چون اونجا اثر داره. ایشون میفرماد ما گفتیم در طرف زوجه معارضه نیست. نه، اگر اتفاق افتاد، لب اتفاقه، اونم لوی امتناعیه، اگر یه وقت اتفاق افتاد ترکیب تکلیف علی زوجیت ذرتها، اگر یه وقت هم که اطلاقی افتاد دخلت اون ذره، یعنی اون حبوش داخل میشه در شبهه محصوره، چون یا خودش مطلق است یا او. اگه خودش مطلق است، این لباسی که پول شوهر خریده نمیتونه بپوشه. اگر اون حبوش مطلق است، اون لباس حبو پلینه، اونو نمیتونه بپوشه. بله نمیتونه بگه اصل اینه که من مطلقه نیستم پس اینو میپوشم، نه معارض داره. اصل اینه که اونم مطلقه نی. پس خلاصه چی شد آقا؟ از طرف زنها قطع نظر از این مثال، از طرف زنها اصل معارض نداره، ولی از طرف مردا معارض داره. بقیهش انشالله شنبه توسل موبیل چهارشنبه تعطیل نشه. یه مطلبی رو میخواستم تذکر بدم، ولی دیگه از توسل رو میفتیم انشالله برای شنبه.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين بلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال مولانا علي بن موسى الرضا عليه آلاف التحية والثناء من زارنی علا بعد داری و شتون مزاری اتیته یوم القیامه فی ثلاث مواطن حتی خلصها من احوالها اذا تطائر الکتب یمینا و شمالا و عند المیزان و عند الصراط. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنهم أرضك وتمتعهم فيها طويلا يا ابن الحسن سوختن ذات هجران تو سوختم ذاتش هجران تو ای یار بیام تا نکشته است مرا تنه اغیار مولای من همه عمر تو را جستم و نایافتم آقا از اون وقتی که خودمون و یادمونه عشق تو در دل ما بودم منتظر شما بودیم از دوران طفولیت از این مجلس به اون مجلس از این جمعه به اون جمعه منتظر بودیم می گفتیم آقامون میاد امام زمان تا کی در انتظار تو باشیم اما جمال دلارات رو نبینیم یوسف فاطمه من همه عمر تو را جستم و نایافتم تو عنایت کن و یک لحظه به دیدار بیا یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن الحسن آقا طبیبم نگرفتم خبری تو که دانی چه گذشته است به بیمار بیا امام زمان به حق اون آقایی که ایام میلادشو پشت سر گذاشتیم. آقا علی ابن موسر رضا، اون آقایی که پیغمبر دو نفر و پاره تنش خطاب کرد، یکی امام رضا بود، یکی مادر پهلو شکستش فاطمه زهرا بود، که پیغمبر برا فرمود فاطمه پاره تن منه، هر که او رو بیازاره منو آزرده، هر که او رو خوشنود کنه منو خوشنود کرده. اما با این پاره تن پیغمبر چه کردن؟ بنابر بعضی از روایات سه روز بیشتر نگذاشتن بگذره، اومدن در خونه فاطمه رو آتش زدن، این پاره تن پیغمبر رو بین در و دیوار قرارش دادن، پهلوشو شکستن، محسنشو کشتن، بمیرم برات مادر. این یه پاره تن پیغمبر، یه پاره تنشم علی ابن موسر رضا رو خطاب کرد، که به اون حضرتم چنان زهر جان کاهی خورانیدن، که آقا از شدت زهر مانند شخص مار گزیده به خود میپیچید. فرمود ابا سعد در حجره رو ببند. ابا سعد میگه درها رو بسته بودم، یه وقت دیدم یه آقازاده نمایان شد، امام جواد بود، اومد کنار بابا نشست. آقا علی ابن موسر رضا لحظات آخر چش باز کنه ببینه عزیزش کنارشه، پسرش جواد الائمه اومده، خوشحال شد، مسرور شد و جان داد. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم دلا بسوزه برا جد مظلومش حسین، حسینیا کربلایا گریه کنا، لحظات آخر امام حسین احساس کرد سینه‌اش سنگین شده، امام زمان منو ببخش. چیزیست که امام زمان در زیارت ناحیه مقدس اشاره کرده، یه وقت چش باز کنه ببینه، و شمر و جالسان علا صدره حسین، شم با خنجر برون شد، قتلگاه دریای خون شد. بابی انت و امی یا مظلوم یا ابا عبدالله، نثار روح آقا علی ابن موسر رضا صلوات بلند.